بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 151، سطر 16. ثم انک قرأت من کتبنا ان النفس تتفکر و استخدام المفکره و هی تفصل و ترکب الجزئیات و ترتب الحدود الوسطی. شیخ اشراق معتقد بود که علم خداوند به ما ادا علم حضوری است و به ادعای خودش این اعتقاد رو از اون صحبتی که با روح ارسطو کرده به دست آورده. اون صحبتی که با روح ارسطو کرده قسمتش رو توضیح دادیم، قسمتش هم الان میخوام وارد بشیم. ارسطو یک بار با او گفته تو ذاتت رو به ذاتت ادراک میکنی، بار دیگر با او گفته تو بدنت رو هم به ذاتت ادراک میکنی، یعنی ذات تو که همون نفسته دو چیز رو ادراک میکنه، هم خودش رو ادراک میکنه هم بدن رو ادراک میکنه و هر دو ادراک هم جزئیه. یعنی این نفس ادراک میکنه همین شخص نفس خودش رو و این نفس ادراک میکنه همین بدن شخصی خودش رو. این ادعایی بود که ارسطو کرد. این ادعا با مبانی نمیسازه. مبنا چه مبنای ارسطو چه مبنای دیگران این است که نفس انسانی، یعنی نفس ناطقه که همون قوه عاقل است و بحث ارسطو هم در همونه، این نفس ناطقه کلی رو درک میکند، جزئیات رو درک نمیکند. پس چگونه میتواند نفس شخص من رو درک کند؟ چگونه میتواند بدن شخصی خودش رو درک کند؟ مگه نفس شخصی خودش جزئی نیست؟ مگر بدن شخصی جزئی نیست؟ مسلم جزئیه. چطور این جزئی رو درک میکنه؟ ارسطو ناچار این اشکال جواب بده. از ثم انک قرأت شروع میکنه به جواب این اشکال و ثابت میکنه که نفس مدرک جزئیات هست. منتها چطوری ادراک جزئیات میکنه؟ به توسط آلات. به توسط آلات ادراک میکنه جزئیات که تمام این آلات یکی یکی شروع میکنه ذکر کردن. بعد بیان میکنه که چون آلات در حضور نفس هستند، آن چه در این آلت نقش بسته پیش نفس حاضره و نفس ادراک میکنه. کلیات رو به ذاتها ادراک میکند، یعنی کلیات خودشون میان تو نفس. جزئیات توی قوا نقش میبندند، منتها چون قوا در حضور نفسند، دارایی های قوام در حضور نفسه. مثلا صورتی رو ما همینطوری میبینیم، صورتی رو در آینه میبینیم، هر دو دیده میشه، منتها یکی خودش دیده میشه، یکی نقشش در آینه که پیش من حاضره دیده میشه. الان نقش صور جزئیه توی قوا میفتن و ما ادراک میکنیم. وقتی اینو توجه کنید، وقتی نفس من داره خودش رو ادراک میکنه، اگر تمام قوا رو از نفس من بگیرید، تمام قوا، و نفس من تنها فعال باشه، اونهای قوای دیگه نباشن یا فعالیتشون تعطیل باشه، من نفس خودم کلی درک میکنم، نمیتونم شخصی درک کنم. اما وقتی که در حینی که نفس من داره فعالیت میکنن، قوام فعالند، اونا تعطیل نکردند، تمام این قوا و نفس همه با هم مشغولند. خب قوه جزئی رو درک میکنه، در اختیار نفس من قرار میده، من بر اثر این که کارها همه داره با هم انجام میگیره تشخیص نمیدم که این نفس رفته تو قوه، این جزئی رفته تو قوه نفس، فکر میکنم مستقیم اومده تو خود نفس. ولی علاوه بر این میبینم نفس من این شخصی رو حاضر داره، اون کلی رو هم حاضر داره، چون همه رو با هم حاضر میکنه، من تشخیص نمیدم که این یکی از اون مسیر میاد، این یکی از اون مسیر نمیاد، کلی از اون مسیر نمیاد، کلی مستقیم میاد پیش نفس، جزئی از مسیر میاد پیش نفس. این مسیر رو من تشخیص نمیدم. اگر قوای جزئیه یه مقدار مثلا تعلل میکردن، دیر در اختیار من قرار میدادن، یه جوری بود که کارشون مشخص میشد، من میفهمیدم که این صورت داره از مسیر قوا میاد. ولی چون با نفس همکاری دارم میکنن، هیچ تخلفی، هیچ تعللی در کار نیست، من گمان میکنم که این صورت جزئی از همون مسیری آمد که صورت کلی آمد، و چون تعطیل نمیکنن، فکر میکنم که نفس من مستقیم صورت جزئی در کار. خب با این بیانی که گفتیم معلوم شد که نفس میتواند جزئی رو درک کنه. پس میتواند نفس شخصی را که خودش هست درک بکنه، و میتواند بدن شخصی را هم که بدنش درک بکنه، همش هم به حضور، منتها نه به حضور بدن، به حضور قوایی که بدن در اون قوا مدرک قرار داده شده. بله؟
با قوه عقل
با واسطه، بله. نه با واسطه کار عقل نیست، کار قواست که در حضور داراییاشون در حضور عقل میذارند، عقل درک میکنه، منتها قوه پیشش حاضره، اون صورت جزئی تو عقل نقش نمیبنده یا مستقیم پیش عقل حاضر نمیشه، توی قوه میاد، قوه پیش عقل حاضر میشه. علتش هم اینه که عقل کلی درک میکنه. بعضی ها معتقدن که صورت جزئی مستقیم یاد تو عقل. شاید بتونیم از کلام فخر این استفاده رو ببریم، چون فخر معتقده که یک نفس همه کار انجام میده، ادراک جزئی، ادراک کلی، ادراک بصری، ادراک سمعی، همه به وسیله نفس انجام میشه. صدر اختلاف مراتب قائل میشه، میگه یک نفس با مراتب مختلف، وقتی یک مرتبه میتواند ببیند، یک مرتبه بشنود، یک مرتبه جزئی درک کند، یک مرتبه کلی درک کند، باز با اختلاف مرتبه که درست میکنه تقریبا مثل قول مشا میشه. اما فخر رازی اختلاف مرتبه هم نمیاره، قوام نمیاره، میگه نفس همه کارا رو خودش انجام میده، هیچ صحبت از اختلاف مرتبه نمی کنه، صحبت از اختلاف قوا نمی کنه، اختلاف قوا رو کسی رد میکنه. بعد از اینکه اختلاف قوا رو از مشا نقل میکنه و بیان میکنه، همه رو توضیح میده، استدلال میکنه، آخر سر در یه فصلی همه رو رد میکنه. خب وقتی همه رد شد، اختلاف مرتبه قائل نشد، همون نفسی که کلی رو درک میکند همان جزئی رو هم درک میکنه. اینه یادم نیست که میگه یا نه، ولی از کلامش در میاد و باید قائل میشه. پس مثل فخر رازی اصلا لازم نداره که بگه جزئیات از طریق قوا معلوم میشن، بلکه میتونه بگه همونطور که کلی مستقیم به وسیله عقل درک میشه، جزئی هم مستقیم به وسیله عقل درک میشه. اون میتونی نبگه طبق مبنای خودش. شاید بعضی دیگه هم گفته باشن، من یادم نیست که دیده باشم، ولی نقل شده برای من که فارابی هم همینو میگه، که عقل جزئیات رو مستقیم درک میکنه. نمیدونم بعدن به فارابی وقت اتهامی نباشه، برای من نقل کردن که فارابی هم تصریح داره به این که عقل همونطوری که کلیات رو درک میکنه جزئیات هم درک میکنه، جز به قبا نیست. فخر از کلامش در میاد. فارابی هم گفتن میگه شاید کسانی هم باشن که میگن
یه عقل نیست، چون عقل کلیات میگه که جزئی رو بسته به شکل کلی درک.
نه نه، جزئی رو به ماه و به جزئیان خود عقل درک میکنه،
طرف عقل نمیشه. عقل
خب شما الان با حرفای مشا و صدر آشنایید، حرف فخری نیست، فخر همه رو رد میکنه.
تعریف تغییر دیگه میشه؟
بله،
تعریف عقل تغییر دیگه.
بله، عقل گفتیم مدرک کلیات. اینی چی گفته؟ اینو مشا گفته. این شخصی که الان قول مشا رو داره رد میکنه قبول نداره عقل مدرک کلیات باشه، میگه عقل مدرک کلیات و جزئیات. اون تعریف قبول نداره، اون خصوصی که بعد عقل گفتن قبول نداره.
کدوم عقل رو میگیم؟ یعنی یه عقلی منظور قوه عاقله است،
همون قوه
عاقله، یعنی موجود خاصی که
نه نه عقل عقل منفصل کار نداره. قوه عاقله خودمونو میگیم، یعنی نفس ما کلی رو و جزئی رو با هم درک میکنه. نفس ما یعنی نفس انسانی ها، نفس انسانی مثل فخر رازی اصلا قوه قائل نیست. شهوت و غضب و نمیدونم قوه متخیله و واهمه و اینا هیچ کدوم قائل نیست. ایشون میگه ما فقط یه نفس داریم، همین، و یه بدن. تمام ادراکات و تحریکات به توسط یک نفس.
پس اگه کسی عقل داشته باشه باید همه چیز رو درک کنه دیگه، یه چیز به چشم نداره.
نه مولا صدر رو میگه چشم مرتبه خواست. فخر رازی حرفش ظاهرش هم نیست که من عرض میکنم، ولی بعیده که ایشون مرتبه قائل نباشه. اسم از مرتبه نمیبره. میگه نفس که تعلق میگیرد به چشم میبیند. همون نفسی که تعلق نگرفته تعقل میکند، اگر تعلق گرفت به چشم میبیند، تعلق گرفت به اعصاب گوش میشنود، تعلق گرفت به اون قسمت جلوی مغز که ما میگیم جایگاه حس مشترکه، هم میبیند هم میشنود هم میبوید تا آخر، اگر تعلق گرفت به فلان جای مغز حفظ میکند. همه نفس است، همش نفسه، قوایی نیست. قوه به نام باسر ما نداریم، قوه به نام سامه نداریم. همون نفسه که تعلقات مختلف میگیره، کارهای مختلف میکنه. این حفظ فخره، ولی تصریح به مرتبه نمیکنه. به نظر میرسه که تو ذهنش مرتبه هست،
تعلق اضافه.
بله، تو ذهنش مرتبه هست، ولی تو زمان ایشون کلمه مرتبه و اینها جا پیدا نکرده بوده. صدرا این کلمه رو اختراع کرده. بله، همون به قول شما همین تعلقا که مختلف میشه مرتبه مختلف میشه، تبیین نکرده، ولی ظاهرا به نظر میسه حرفش حرف صدراست. و من گمان میکنم، بازم این گمان منه، که صدر رو از این مطلب از فخر گرفته. یعنی ابتکار خود صدرا نیست. ان نفس و فی وحدتا کل القوا مال فخره، مال صدرا نیست. اون تا صدرا خوب پرورونده، تمام حرفا رو خوب بیان کرد.
قبل از فخرم گفتن مسئله،
شاید قبل فخرم گفته باشم. بله، حالا من از کلام فخر دیدم، شاید قبلم گفته باشم. من بارها عرض کردم تاریخ فلسفه رو نمیدونم، یعنی کی قبل گفته کی بعد گفته، اینا رو رجوع نکردم.
جور درست شد که بمی فخر ختم نشه.
بله،
جور درست شد که بمی فخر ختم نشه. حرفی هست؟
نه، بحث تعصب نیست.
خب حالا توجه کنید، این مطالب رو جمع کنم. الان ارسطو داره به شیخ اشراق میگه که تو در کتابای ما خوندی که نفس قوه متفکره رو به خدمت میگیره، و قوه مفکره چیکار میکنه؟ جزئیات رو تفصیل میده، جزئیات رو ترکیب میکنه، حد وسط رو که امر جزئی است استخراج میکنه، همه کارش با جزئیاته. نفس هم مفکره رو به خدمت میگیره. یعنی چی؟ یعنی از دارایی های مفکره استفاده میکنه. پس نفس از طریق مفکره به جزئیات ارتباط داره، بعدم تخیل رو میگه، تصرف رو میگه، قوای دیگه رو میگه که اونها رو من دیگه از رو میخونه. فقط میخوام عرض کنم که ارسطو داره به شیخ اشراف میگه که فکر نکن که نفس فقط کلیات رو درک میکنه. تا بر من اشکال کنی که نفس شخصی رو چطوری نفس درک میکنه، بدن شخصی رو چطوری نفس درک میکنه، این اشکال تو وارد نیست، چون نفس میتونه شخصی ها رو ادراک کنه، جزئی ها رو میتونه ادراک کنه، منتها با واسطه. صفحه 151 سطر 16 ثم انک قرأت من کتبنا. ارسطو در جملات قبل چه در اون قسمت اول که نفس رو درک میکند، چه در قسمت دوم که نفس بدن رو درک میکنه، اصرار داشت که نفس شخصی درک میشه، بدن شخصی درک میشه، و بدن شخصی و نفس شخصی جزئیان، و در فلسفه گفته شده که نفس کلی رو درک میکنه، جزئی درک نمیکنه. متوجه این مسئله هست، داره جواب میده. ثم انک قرأت من کتبنا، که نفس تفکر میکند اما نه مستقیما، بلکه به استخدام المفکره، قوه مفکره رو به کار میگیره. قوه مفکره همونیست که در حیوانات متخیله نامیده میشود، یا در انسان هم اگر کار حیوانی کند متخیله نامیده میشود. در واقع همون متصرفه است، متصرفه ای که اگر کار حیوانی کند متخیله نامیده میشود، حالا چه در انسان باشد چه در حیوان باشد، اگر کار حیوانی بکند متخیل است، اگر هم کار انسانی کند متفکر نامیده میشود. وحیه یعنی این مفکره تفصل و ترکب جزئیات رو، سرکارش با جزئیات و با کلیات نیست، و ترتب الحدود الوسطی، حدود وسطا رو مرتب میکنی که حدود وسطا جزئی هست، یعنی سرکارش همش با جزئیاته. وقت نفس این استخدام میکنه، از طریق این با جزئیات اشراف پیدا میکنه. از نمونه بعدی، والمتخیل لا سبیل لها الا الکلیات لنها جزئیاتون، متخیلم راهی به کلیات نداره، چون خودش قوه جزئی است و ادراکش هم جزئی است. پس اونچه در اختیار متخیل قرار میگیره جزئیاته، و همین متخیل تمام داراییشو در اختیار نفس قرار میده. در صفحه 153، مال صفحه 152 سطر اولیم، به صفحه 153 سطر دوم نگاه کنید. اما الجزئیات ففی قوا، که اون قوا حاضرتن لها، یعنی لنفس، نه جزئیات حاضرن پیش نفسن، اون قوا پیش نفس حاضرن، و نفس تمام داراییشون رو مشاهده میکنه و بر تمام داراییشون اشراف داره. من اون جمله رو خوندم که تمام مطالبی که الان میخوام بخونیم براتون روشن‌تر بشه. قوا پیش نفس حاضرن، حاضره، حاضرتن صفت قواست، ضمیرش هم به قوا برمیگرده، ضمیر لها به نفس برمیگرده، جزئیات در قوایی هستن که اون قوا حاضر اندر نفس هستن، و نفس اشراف بر اون قوا داره، پس اشراف بر دارایی ها و جزئیاتشون هم داره. حالا اینجا میگه بل متخیلت لا سبیل لها الالکلیات لنها جزئیه، فا این لم یکن لنفس اطلاعون الالجزئیات، اگر نفس اطلاعی بر جزئیات نداره، فکیفه ترکب مقدمات جزئیه رو، مقدماتی که متخیله درک کرده، متفکره درک کرده، که همه جزئیاتن نفس ترکیب میکنه، اگر درک نکرده چطوری ترکیب میکنه، چیزی رو که ادراک نکرده چطوری توش تصرف میکنه، معلومش ادراک کرده که تصرف کرده، منتها ادراکش به همون صورتیست که در صفحه بعد خونده. و کیفه تنزل کلیات من الجزئیات، نفس کلیات از جزئیات انتزاع میکنه. بارها اینو من عرض کردم، ما زید رو میبینیم، صورت جزئی زید میاد تو ذهن ما، امر رو میبینیم، صورت جزئی امر میاد تو ذهن ما، همه اینا رو که میبینیم بعد میره دست قوایی که تجرید میکنن، که اون قوا تحت اختیار نفسن یا خود نفسه، یا اصلا قوه نیست، خود نفسه، کلی رو از جزئی انتزاع میکنه. اول جزئی رو داشته که کلی رو تونسته ازش انتزاع کنه، پس جزئی در اختیار نفس قرار میگیره، بعد این جزئی رو تجرید میکنه، کلی ازش انتزاع میشه. و فی عیش این تستمر المفکره متفکره، نفس در چه چیزی متفکره رو به کار میگیره؟ به متفکره میگه چی برای من به دست بیار؟ در جزئیات به کارش میگیره، میگه برو توی مخزن صور که صور جزئیات، تو مخزن معانی که معانی جزئیات جستجو بکن، حد وسطی رو که مناسبت با اصغر و اکبر داره به دست بیار و پیش من بیار. متفکره داره به کار میگیره تو جزئیات، که بعد متفکره اگر حد وسط مناسب آورد میپذیره، اگر نه دوباره میفرستش تو مخزن، میگه برو این به درد نمیخوره، یه چیزی بیار که به درد بخوره. پس بالاخره همونطور که ملاحظه میکنید نفس مفکره رو در جزئیات به کار وامیداره، معلوم میشه جزئیات میفهمه. و کیفیت تأخذ الخیال، تأخذ ضمیرش به نفس برمیگرده، مخاطب نیست، صیغه صیغه مخاطب نیست، صیغه غایب و مؤنثه. و کیفیت تأخذ الخیال، چگونه نفس خیال رو میگیرد؟ خیال به معنای صورت متخیله آمده، اصلا به معنی صورت میاد، صورت علمی میگه خیال، نه صورت عقلیه رو، صورت علمی رو میگه خیال، یعنی همون صورتی که میاد تو خیال یا میاد تو مخزن متخیله. به مخزن هم خیال میگن، به اون صورتی که تو مخزن خیال میگن، به اون قوه متخیله هم که گاهی تصرف میکنه در این صور خیال میگن. خیال یه معنای وسیعی داره، چند جور معنی، چند جور اطلاق داره. شاید هم در اینجا مراد از خیال همون متخیله باشه، بازم متخیله باشه، بازم منظور همینه، چگونه این نفس متخیله را اخذ میکنه، یعنی به کار وامیداره. همونطور که متفکر را به کار وامیداره، متخیله را به کار وامیداره. متفکر در کارهای انسانی، متخیله در کارهای بانی. وقتی این چنین میکنه پس معلوم میشه که کارهای جزئی رو درک میکنه. و مازا یفیدو تفصیل المتخیله یا تفصیل المتخیله. اینجا یفیدو داره، یه تشدیدم رو دال گذاشته که مناسبت نداره، یه خورده عبارت مبهمه. من مراجعه کردم به چاپ قدیم، چاپ قدیم تقریبا خوانا نیست، به زحمت میشه گفت یفیدو نوشته. مراجعه کردم به اون نسخه خطی، هم یفیدو خونده میشد هم یعیدو خونده میشد، خیلی هم مشخص نبود، ولی بالاخره آخر سر نتیجه گرفتیم که هم یفیدو باشه، یفیدو بهتر به نظر میرسید. و مازا یفیدو تفصیل المتخیله، متخیل کارش تفصیل و ترکیبه. این تفصیل و ترکیب بالاخره یه چیزی در اختیار نفس میذاره و فایده ای رو عاید نفس میکنه. اگر نفس از جزئیات بهره نمیبرد، چه چیزی را این تفصیل متخیله به نفس افاده میکرد؟ یعنی این کاری که متخیله میکنه چه ربطی به نفس پیدا میکرد؟ متخیله داره تفصیل میده و تفصیلش یه امر جزئیه. اگر نفس با جزئیات سر و کار نداشت، از این تفصیل متخیله چه بهره میبرد؟ یا تفصیل متخیله چه چیزی رو افاده میکرد به نفس؟ و کیفت تستعد و بالفکر للعلم بالنتیجه. بالفکر یعنی به سبب الفکر، تستعد و ضمیرش به نفس برمیگرده. و اگر نفس جزئی رو درک نمی کرد، چگونه به وسیله فکر آماده می شد که علم به نتیجه پیدا کند با اینکه نتیجه جزئیه؟ ما در قیاس از کلی به جزئی پی می بریم، از کبرای کلی به نتیجه ای که جزئی است می رسیم، پس علم به اون نتیجه پیدا می کنیم. اگر نفس نمیتوانست جزئی رو درک کند، چگونه با فکر و تشکیل قیاس به نتیجه‌ای که جزئی بود میرسید و این نتیجه رو درک میکرد؟ سمال بله؟ نتیجه در بسیار جای جزئیه، بله، چون اصغر جزئیه، چون اصغر جزئیه. الان نمیگم همه جا، ولی فرض کنید که شما شخص رو اصغر قرار بدید، یه شخصی رو اصغر قرار بدید، بعد کبرا میشه کلی، شما نتیجه که میگیرین جزئی است. در تمثیل میگن از جزئی به جزئی پی میبرید، در استقرا میگن از جزئی به کلی پی میبرید، در قیاس میگن از کلی به جزئی پی میبرید. یعنی چی؟ این جزئی رو درک میکنید دیگه. بله، خب بله، جزئی نتیجه جزئیه، ولی وقتی میاد تو ذهن میشه کلی. اینو قبلا هم خود ارسطو گفت، وقتی میاد تو ذهن میشه کلی، تا وقتی تو خارجه میشه شخص. حالا تو ذهن که میاد میشه کلی، حتی تو خیالم که بیاد میشه کلی، نه فقط تو عقل بیاد. منتها چون داره اشاره میکنه به اون خارج، میتونیم بگیم جزئیه. ثم المخیله جزئیتون. حالا تا حالا بحثمون در دارایی های متخیله بود، در صبری بود که متخیله در خودش قرار میداد، حالا بحثمون در خود متخیله است. خود متخیله هم یه قوه جزئیه، بالاخره یه موجود خارجیه، موجود خارجی باشه میشه شخصی، میشه جزئی. کیفیت ادراک نفسها، در حالی که صورتی که از متخیل در نفس میآید کلی است. اگر صورتی که در نفس میاد کلی باشد، متخیل چگونه خودش رو درک میکنه؟ صورتی که از متخیله در نفس میاد، نه صورتی که از ذخیره های متخیله، صورتی که از خود متخیله میاد. این خود متخیله رو نفس درک میکنه، حکم میکنه به اینکه من قوه متخیله دارم. وقتی میگه قوه متخیله دارم، معلوم میشه متخیله درک کرده. یه وقت میگیم صورت هایی که در متخیله نقش بسته نفس درک میکنه، اینو قبلا میگفتیم، در خطوط قبل میگفتیم. الان میخوام بگیم خود متخیل رو، نه تنها صورتشو، خود متخیل رو نفس درک میکنه. خب اگر نفس از متخیل یه صورت کلی داشته باشه، چطوری این متخیل جزئی رو درک میکنه؟ متخیل که جزئیه، شخصه، موجود خارجیه. اگر نفس صورت کلی از او داشته باشه، چطوری اینو داره درک میکنه؟ باید بگیم اگه صورت کلی داره، متخیل کلی رو درک میکنه، نه این متخیل رو، در حالی که نفس این متخیله رو درک میکنه. علاوه بر این که متخیله کلی رو درک میکنه، این هم درک میکنه. پس من میشه ادراک جزئی هم داره. بله، متخیله خودش رو با کمک نفس درک میکنه، مستقیم نه. اصلا قوای جزئی خودشون درک نمیکنن. ابن سینا در نمط هفته اشارات داره قوای جزئیه سه چیز رو درک نمیکنه. یکی خودشون درک نمی کنن، یکی فعلشون رو درک نمی کنن، یکی آلتشون رو درک نمی کنن. باصره چشمو نمیتونه ببینه، تو آینه که میبینه چشمو نمیبینه، عکس چشمو میبینه، باصره چشمو نمیتونه ببینه، با اینکه تو چشم رو نمیتونه ببینه. خودش هم درک نمی کنه، واسر خودش خودشو نمی بینه، فعلش هم درک نمی کنه. یعنی این که من دارم کاری انجام میدم اینو درک نمی کنه. بله اون شیخ خارجی می بینه، ولی فعل خودشو که دیدنه درک نمی کنه، دیدنو نمی بینه، اون دیده شده رو می بینه، دیده شده که فعلش نیست. پس سه چیز رو درک نمی کنه، خودش رو، فعلش رو، آلتش رو. پس متخیل خودش رو درک نمی کنه، اون تا تحت اشراف نفس درک می کنه. ثم المخیله جزئیتون کیفیت رو تلکن نفسها، در حالی که صورتی که از او گرفته شده در نفس کلیست، صورتی که از خود متخیله گرفته شده چطوری کل، با اینکه کلیه چطوری درک می کنه. اگر نفس فقط کلی رو درک می کرد متخیله درک نمی شد. چرا؟ چون متخیله جزئیست و قراره که نفس کلی رو درک بکنه، پس متخیله نمی تونست خودش رو درک بکنه، ولی الان به کمک نفس درک میشه. خودش رو درک میکنه یعنی با کمک نفس درک میشه. پس نفس جزئی رو درک میکنه که میتونه این شخص متخیله رو درک کنه. و انت تعلمو، عبارت خوب نیست، عبارت خود تلویحات بهتره. انت تعلمو متخیلک و وهمک شخصیه، شخصیین الموجوده یا شخصیتین الموجودته. تو متخیله خودت رو و وهمت رو که هر دو هم شخصیند و موجود در خارج درک میکنی، و درایت ان الوهم ينكرهما، وهم هر دو رو انکار میکنه ولی تو قبول میکنی، پس نفس تو قبول کرده، نفس تو درک کرده و قبول کرده. واهمت که منکر شده، واهمه چیزی رو درک میکند، این نه چیزی رو قبول میکند که بتواند درک کند. و وهم و تخیل رو نمیتونه درک بکنه، یا واهمه و متخیله رو نمیتونه درک بکنه، ازا این کار میکنه. عقل است که میپذیره، متخیل واهمه همیشه محسوسات رو درک میکنه، محسوسات هم قبول میکنه، هرچی هم که محسوس نباشه میگه وجود نداره، بهش میگه خدا هست میگه نه چون نمیبینم پس نیست، واهمه قانون نشینه. خب پس واهمه که این کار میکنه متخیله و واهمه رو، چون متخیله و واهمه که دیدنی نیستند، به ادراک واهمه در نمیان، لذا واهمه انکارشون میکنه، در حالی که ما میدونیم واهمه رو داریم، متخیله رو داریم، واهمه انکار کرده یه چیزی دیگه قبولش کرده، اون چیزی دیگه قبول کرده، این دوتا رو چیه؟ بابا عاقل است دیگه، نفسه. پس نفس این دوتا رو که شخصی هم داره درک میکنه و بعد قبول میکنه، واهمه که قبولش نکرد. پایین تر از واهمه هم که شأنش قبول کردن نیست، در حالی که ما میبینیم واهمه رو قبول داریم، متخیله رو قبول داریم، پس ما یه قوهی داریم که یه مدرکی داریم که این دوتا رو درک کرده، و اون مدرک نفسه، چون غیر نفس درک نکرده، فقط نفس درک کرده. پس معلوم شد نفس جزئیات رو درک میکنه. قلت فارشدنی جزاک الله عن زمرت اهل الخیر خیر الجزا، من راهنمایی کن، مثل این که هنوز برام روشن نیست کاملا، خدا تو رو از جمعیت اهل علم بهترین جزا بدهد. و قال، ارشادی است که ارسطو نسبت به شیخ اشراق داره که تو این ارشاد تقریبا مطلب رو تمام میکنه، مطلب رو تمام میکنه و علم حضوری رو برای شیخ اشراق ثابت میکنه. ظاهرا نمی‌رسیم ادامه بدیم، میمونه برای جلسه بعدی.